دوستان شنوندگان عزیز، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، گفتگوی رو سامان دادیم با آقای داوود رضوی، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد. موضوعی که در آن با آقای رضوی گفتگو کردیم، مسئله چگونگی و میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 است. برای شنوندگان عزیزمون توضیح میدم که با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران 41.2% اعلام شده، افزایش میزان حداقل دستمزد برای یک خانوار 3.3 نفری 21% در نظر گرفته شده. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
جناب آقای داوود رضوی،
از خدمت شما سلام و ارادت دارم. سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت هستم.
جناب رضوی، همان گونه که شما مطلع اید، تعیین میزان حداقل دستمزد برای سال 1399 با تأخیر صورت گرفت. با توجه به اینکه در شورای عالی کار بر رقم 4,900,000 تومان به عنوان حداقل سبد معیشت میان همه طرف‌ها توافق وجود داشت، این تأخیر به چه دلیل صورت گرفت؟ علاوه بر این، در حالی که حتی خود وزیر کار اعلام کرد که میزان دستمزد تعیین شده 55.6% سبد معیشت رو پوشش میدهد، چرا این مبلغ به عنوان حداقل حقوق تعیین شد؟
بله، متاسفانه خب این اولین باری نیستش که دولت مردای ما از وضعیت معیشت و گرفتاری های مردم با خبرند و با این شکل و با این ادبیات با مردم صحبت میکنن و رفتار. منو دقیقا یاد موقعی انداختین که بنزین یه دفعه 3 برابر گرون شد و آقای روحانی گفتش که من خودم هم جمعه خبر شد و این تقریبا به صورت یه طنزه. من فکر میکنم این یه توهین و بی احترامی به جامعه کارگریه. چرا که البته حالا چرا این 4,940,000 تومانی که گویا مصوب هم شده بود و با هم به توافق هم رسیده بودن، چرا یه دفعه تبدیل شد به 21%؟ ببینید، البته یک زمزمه‌هایی در مورد 15% بودش. یک زمزمه‌هایی در مورد 15% اگه خاطرتون باشه از 4-5 ماه قبل بود. متاسفانه بعد از اینکه این رقم 4,960,000 مصوب شد، من فکر می‌کنم که خب اگه این مصوب می‌شد، در واقع هم نمایندگان کارگری توی اون شورای عالی کار که تو سه‌جانبه گرایی دارن شانه‌زنی می‌کنن، یه مشروعیتی می‌گرفتن، هم دولت روحانی. منتها اگه ما یه مقدار به عقب‌تر نگاه کنیم، اساسی ترین مشکل این بود که قبل از اینکه این مسئله کرونا به وجود بیاد، کشور به شدت دچار تورم شدید اقتصادی بود و رکود اقتصادی بسیار بسیار شدید بود و گرانی واقعا افسار گریخته بود و شرایط اقتصادی بسیار بد بود. یعنی در همون شرایط که هنوز هیچی تعطیل نشده بود، کارگرها با شرایط هزینه‌های زندگی بسیار بسیار مشکل داشتن و حقوقشون بسیار فاصله داشت.
بله.
و اگه خاطرتون باشه، خب ما اعتراضات آبان 98 و 96 به خاطر این گرونی‌های سرسام‌آور و از بین رفتن ارزش ریال به وجود. دلایل دیگه ای هم داره که ببینید الان این سه‌جانبه گرایی، اولا که 3 تا نماینده کارفرما هست، 3 تا نماینده دولت و 3 تا نماینده کاری، که اینا هر جوری بشینن دولت و کارفرما خودشون یک نمایندگی رو دنبال میکنن. یعنی دولت و کارفرما یکی هستن، چرا که تمام کارخونه های بزرگ و منابع درآمد کارگاه های این همه در اختیار دولت هست و دولت خودش کلی درآمد داره از این شرایط. به اضافه اینکه کارفرما خب در خیلی از این کارخونه ها شریک دولت هست و همین مسائل باعث میشه که اونها نیروشون قوی تره، حرفشون بیشتر جلو میره. اصلا نماینده کارگران سالیان ساله که سه‌جانبه گرایی فقط یک وسیله فرمایشیه، منتها در 2 سال گذشته دیگه ماهیت خودش رو به طور کل از دست داده، چون سال قبل روحانی خودش اعلام کرد که مزد ما بیشتر از این نمیتونستیم اضافه کنیم. در واقع علنا گفت که تعیین مزد دست ماست، نه دست اون سه‌جانبه گرایی. به نظر من شورای عالی کار دیگه اون ماهیت ظاهری خود و نمایشی خودش هم از دست داده. حالا چه میرسه به این که شما در نظر داشته باشید در 10 سال گذشته وضعیت کارگران رو نگاه کنیم، میبینیم که کارگران دیگه، ما کارگر رسمی نداریم، کارگر قراردادی 1 ساله نداریم. یعنی کارگران ما یا قرارداد سفید امضا دارن، سفید امضا میشه به این معنی که سفته سفید امضا ازشون میگیرن و هر رقمی دلشون بخواد اگه کارگر بخواد قد علم کنه مینویسن، و اونهایی هم که تازه قرارداد دارن، یعنی قراردادی بینشون امضا شده، ماه به ماه، من الان کارگر میشناسم که 20 سال 25 سال سابقه داره ولی ماه به ماه میره قراردادش رو امضا میکنه. خب شما حساب بکنید، با توجه به این که ما قراردادی الان بین کارگر و کارفرما نیست، از اون طرف هم اداره بازرسی کارم که هیچ نظارتی نداره، که یعنی در استخداما برعکس اون چیزی که تو بوکرنا کردن نظارت میکنن، دیگه ما باید این قراردادا رو رسمی کنیم، قراردادی کنیم، قرارداد کمتر از 1 سال نباید باشه. متاسفانه ما نگاه میکنیم اداره بازرسی کارم مستقیما گوش به فرمان خود کارفرما و خود وزارت کاره که هیچ اقدامی نمیکنه تو این زمینه. برای همین دست کارفرماها خب بازه، کارگر دیگه الان چیزی نداره. یه تعداد کارگر رسمی، تعداد اندکی ما داریم که اونها هم دیگه در سالهای آینده قطعا بازنشسته میشن و سابقه کاریشون تموم میشه، و در واقع دیگه الان کارفرما یک تازی داره میکنه. خب حالا ما از این سمت هم نگاه میکنیم، میبینیم خب فشاری که روی تشکل‌های کارگری مستقله، روی مثلا سندیکاها هست، مثل سندیکای هفت‌تپه، مثل شرکت واحد، اینها روی فعالین کارگری، الان ما فعالین کارگری در زندان داریم، فعالین کارگری که بیرون هستن، سندیکایی که بیرون هستن، همه دارای حبسای سنگین هستن، حبسای درازمدتی روی سرشون هست و معلوم نیست امروز برن زندان، فردا برن زندان. به هر حال از اون طرف هم اون سیستم عوامل امنیتی و قضایی واقعا علیه کارگران تمام قد ایستاده. به همین خاطر خب دیگه الان این الان دولت دستش بازه، نگرانی نداره از این که بخوان کارگرها اعتراضی کنن، چون کارگر الان فقط برای این که از کارش اخراج نشه هر چی کارفرما میگه مجبور تن بده، چون قراردادی نداره، پشتوانه نداره. و خود این نماینده های کارگری هم که الان در شورای عالی کار اونجا چانه زنی میکنن، متاسفانه اونها هم از عوامل خود شوراهای اسلامی کارن که انتخاب شدن اومدن بالا. و در شرکت واحد ما علنا دیدیم، ما جاهای دیگه هم میتونیم همینطوره، ولی من شرکت واحد رو میگم که این نماینده های کارگری بیشترین حقوق رو میگرفتن و بدون اینکه هیچ کاری بکنن اضافه کار میگرفتن، پاداش میگرفتن، و تازه آخر خدمت بابت خوش خدمتی سالی 3 ماه هم بهشون دستمزد میدادن وقتی بازنشسته میشدن، به اضافه اینکه در ادارات کار دولتی هم اینها رو دوباره به کار میگیرن. اینها در ادارات کار هم این کارگر شکایت کنه دوباره باید بشه همین نماینده، قطعا این از اون کارگر دفاع میکنه. خب همه اینا دست به دست میده، اینه که دست دولت باز میشه به خاطر اینکه یه دفعه بیاد رقم 4,940,000 تومان یا که توافق کرده بود به 21% کاهش.
آقای رضوی، در شرایط کنونی به ویژه با توجه به اوضاع اقتصادی که شما هم اشاره کردید، مثلا بیکاری گسترده، سقوط ارزش ریال و قدرت خرید، چه دلایلی باعث میشن که تا این حد دستمزد با شرایط واقعی زندگی کارگران بیگانه باشه؟ شرایط واقعی زندگی کارگرا چه رابطه‌ای برقرار میکنه با این میزان از دستمزد که وزارت کار تعیین کرده یا دولت روحانی تعیین کرده؟ چجوری این معیشت و زندگی کارگرا به هم میاد در طول یک ماه؟ چطوری با زندگی واقعی تطبیق پیدا میکنه؟
ببینید این اصلا تطبیقی نداره، این درآمد با هزینه های گزاف سرسام آور زندگی اصلا این همخوانی نداره. بله. مشخصه. خب ببین الان من یک خبری رو دیدم که واقعا نماینده ایلام، اون آقای بستامی، رفته بوده به یه خانواده سر زده بوده که یک خانواده کارگری که تو یه خونه 40-50 متری تو حالا یکی از روستاها زندگی میکرده که حالا هیچ ارتباطش هیچی که نداشتن، برق و آب و نمیدونم هیچی نبوده، به اضافه اینکه هیچ درآمدی هم نداشته. این دختر بچه این خانواده که 11 سالش بوده مثلا خودکشی کرده به خاطر فقر. این چیزی که نماینده خود مجلس داره همین دیروز اخبارش بیرون اومد. میخوام بگم کارگران ما در واقع همینطوره، الان خانواده های کارگری واقعا با سختی و مصیبت زندگی، یا کمک میگیرن از خانواده هاشون یا سفرهشون رو هر روز هی کوچیک‌تر می‌کنن. شاید الان توی این وضعیت کرونایی ما خانواده‌های کارگری رو می‌دونیم که واقعاً مایه دستشویی ندارن بشون. یعنی اصلاً به هیچ عنوان از دستمال کاغذی نمی‌تونن استفاده کنن که مثلا دستمال کاغذی دستشون رو خشک کنن که مثلا آلودگی براشون چیز نشه، درست نشه. خانواده‌های کارگرا قطعاً با سختی و وضعیت خیلی اسفباری اکثریتشون دارن زندگی میکنن در حاشیه. ما الان یه نگاهی اگه دقیق‌تر بندازیم ببین در 4 سال گذشته ما افزایش حقوقا رو اگه جمع بزنیم کلاً 100% نشد، به 100% نمیرسه، حدود 90% اضافه شده در طی 4 سال گذشته. ولی شما اقلام رو نگاه کنید، الان مثلا بنزین تا 300% افزایش، الان املاک مسکن باور کنید تا 200-300% اضافه شده. الان در بدترین نقطه تهران، یعنی جایی که هر کی چه میدونم هر کسی نمیتونه بره زندگی کنه، یک آپارتمان 40-50 متری 2,500,000 اجاره شه با پول پیشش بخوای حساب کنه. من یه کارگری اتفاقا با ما تماس گرفته بودن که یه کارگری اساسش گوشته توی خیابون، و خیلی جالبه که حالا ما با یکی از خبرنگارای داخلی هماهنگ کردیم، رفتن حالا یه کمکی به ایشون شد، ولی ایشون خودش و همسرش کار میکرده، حتی توان اجاره ای اتاقی که داشته تو سمت قیامدشت سمت پاکدشت اونجا حاشیه های تهران هست و جزء واقعا کارگرنشینی بسیار مردم فقیری اونجا زندگی میکنن، حالا اکثریتشون رو من میگم، یک اتاق اونجا نتونسته بود با مایی 500,000 تومان اجاره کنه و مجبور شده بود پول پیشش که کلن 500 تومن بود بیاده چادر بخره تو چادر زن. حالا خب به خاطر اینکه رسانه‌ای شد اینا اومدن به هر حال جمع کردن این کارگر و زن و بچه‌ش، ولی واقعیت یک دانشجوی که کار می‌کردن. حالا شما فکر کن اون لشکر بیکاران دیگه چیه؟ ببینید این مسئله کرونا اگه به وجود نیامده بود این اعتراضات من بعید می‌دونم پیش اعتراضات قطعاً رو به گسترش می‌رفت، چون واقعاً اونهایی که کار می‌کنن اینجوری زندگی می‌کنن، وای به حال کسانی که الان تو مملکت ما بیکار هست.
آقای رضوی، سندیکای شرکت واحد درباره این میزان از حداقل دستمزد چه نظری داره و نسبت به اون چه واکنشی داشته؟
این سندیکای کارگران شرکت واحد موضعش مشخصه، در بیانیه‌ای هم که در مورد دستمزد داده نظراتش رو عنوان کرده. سندیکای شرکت واحد اعتقادش اصلا هیچ اعتقادی که به این سه‌جانبه‌گرایی و این نمایندگان فرمایشی کارگری که در شورای عالی کار میشینن به هیچ عنوان نده. سندیکای کارگران شرکت واحد که قدرت کارگران به خودشونه و نمایندگان کارگری قدرتشون رو از بدنه کارگری میگیره. اگه پشتوانه کارگری داشته باشن، تشکل‌های مستقل کارگری، قطعاً میتونن شرایط موجود رو عوض کنن. ولی در غیر این صورت، یعنی سندیکای شرکت واحد، شما اگه بیانیه دستمزدش رو ببینید، اونجا اعلام کرده که از تمام ظرفیت و از کارگران واسه تمام ظرفیت‌های اعتراضات اجتماعاتشون استفاده کنن. چون واقعاً ما به خوبی سندیکای شرکت واحد در واقع داره میبینه اوزار. ما الان همکارای ما در اتوبوسرانی به واسطه داشتن همین سندیکا و تلاش هایی که سندیکای شرکت واحد کرده، امروز حقوقشون بالای 5 میلیون 6 میلیون، ولی واقعا من زندگی همکاران خودم رو دارم میبینم به سختی دارن زندگی. یعنی یک راننده با 2 تا بچه داره اجاره خونه میده، در ماه هیچ پولی تو جیبش هیچ وقت نیست، همه حقوقش بابت قسط و اجاره و هزینه میره، هزینه حداقلی. سندیکای شرکت واحد موضعش رو مشخص کرد، گفت آقا باید دستمزد متناسب با خوراک، پوشاک، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان حداقل. ما نمیگیم حالا حد اکثر، این سندیکا نگفته در حد حد اکثر، در حد حداقل گفته حداقل باید این هزینه ها تامین بشه. حداقل تامین این هزینه ها بالای 5 6 میلیون 7 میلیون.
بله.
چطور میشه مثلا دستمزد؟ ببین وقتی این دستمزد، این یعنی اینکه آقا ما خیالمون از شما راحت، هیچ تشکیلاتی که نیست هر کیم اعتراض کنه که برخورد میشه باش. حالا شما همین در خبراتون قطعا دیدین دیگه، 16 تا کارگر هپکو عراق جز حق و حقوقشون نخواستن احضار شدن به دادگاه. الان دوستان خود ما، آقای سعیدی، آقای طالب مقدم، دوستانو اکثرا زیر ضرب هستن، زیر حکم هستن، خاطر اینکه خب واقعا این شرایط خیلی خیلی ناجوریه برای کارگر. فاصله دستمزد با حداقلای زندگی بسیار بسیار طولانی.
جناب رضوی، نمایندگان کارگری حکومت، همونهایی که در شورای عالی کار شرکت کردن، میگویند که مصوبه حداقل دستمزد رو امضا نکردن. این واکنش یا اعتراض اونها بیانگر چه مسئله ای است؟
نظر شخصی خودمو در این مورد نوشتم.
بله.
که البته خب من نظرات تشکل‌های دیگر هم مثل تفتپه مثل دیگران هم دیدم، تقریبا اونها هم همشه خوشبین نیستن به این که نماینده کار. ببین، نماینده کارگرها خب از ابتدا هم توی این سه جانبه گرایی چیزی نداشتن. نبگید برای امسال، من خدمت شما عرض کردم خب. وقتی در 4 سال گذشته همین نمایندگان کارگری همینا بودن، امضا کردن و حداقل دستمزد باز با هزینه حداقل زندگی بسیار بسیار فاصله داشته. مثلا تورم 40% بوده، چه میدونم 20% امضا کردن. اینا همه نشون میده که یه توافقی با خودشون با کارفرما داشته. به نظر من این نمایندگان کارگری دیگه اونها هم فهمیدن که شورای عالی کار دیگه فاتحش خونده است، دیگه مشروعیتی نداره. برای همین خب دیگه این دم آخری، من نظرم اینه که این نماینده ها اگه واقعا نماینده واقعی بودن، در همون سالهای گذشته استعفا میدادن میومدن بیرون، یا از توانشون. ببینید الان امثال خانه کارگر و شورای اسلامی کاری که اینو از دل اینا اومدن بیرون، به هر حال یه سری منابع دستشونه که یه سری کارگرا بهشون رجوع میکنن. خب چرا از حق اعتراضشون استفاده نمی‌کنن؟ چرا یک بار تا حالا کارگرا با این شرایط اسفباری که دارن زندگی میکنن، این نماینده‌ها، ببین همین آقای توفیقی که بارها اعلام کرده آقا 70% کارگرا قدرت خریدشون رو از دست دادن، خب اگه واقعا اینقدر شما مسلطید آگاهید، خب چرا پس امضا میکنید؟ ببین این 70% مال سال گذشته است که گفتم، ولی امضا کردن. من میخوام بگم چطور اینا از ظرفیت بدنه کارگری استفاده نمیکنن. نمیشه که شما هم نمایندگی کارگرا رو یدک بکشی، هم از حق و حقوقشون هیچ دفاع نکنی و بگی من چاره ای ندارم. مثلا آقای خدایی خب یه بار ازش پرسیدن، گفت آقا من رضایت نداشتم ولی امضا کردم، حالا راضی شدیم یه جوری. خب این کد خدا منشی حل نمیشه مشکلات کاری. من حالا من نمیخوام به اصلش رجوع کنم، کلن در کشور ما اصلا نه تولیدی هست نه حمایتی. اصلا من اینجوری خدمتون عرض کنم که هیچ برنامه اقتصادی از سوی دولت و حاکمیت برای معیشت کارگران و فرودستان وجود نداره تو جامعه. اون چه که جامعه ما هست، اون باند مافیایی و قدرت هست که صاحبان سرمایه و ثروت هستن، و در واقع اون چیزی که اول انقلاب ما توقع داشتیم و فکر میکردیم که کارگرها به قدرت میرسن و به قول اینا مستضعفان یه بنون نوایی میرسن، ولی امروز ما میبینیم که کابینه اکثر این ریاست جمهوری ها همشون از سرمایه داران واقعا نجومی هستن. خب اینا واقعا کجا آوردن؟ اگه قوه قضاییه میخواد به شکایت اینا میگن ما به قوه قضاییه دیوان عدالت شکایت میکنیم، خب قوه قضاییه رسیدگی کنه به این مسئله. آقا این آقای وزیر از کجا آورده این همه میلیاردی ثروت داره؟ من میخوام ببینم تو این اوضاعی که اقتصادی کشور همیشه تو رکود بوده، اینا چجوری صاحب ثروتهای نجومی شد؟ خب ببینید اینها مسائلیه که واقعا مشخصه دیگه. یه معلومه که تا کارگران متحد نشن، تا کارگران تشکیلات نباشن، تا نهادهای مدنی واقعا قدرتمند نشه تو جامعه، من بعید میدونم نه وضعیت ما وضعیت هیچکی درست نخواهد شد.
درود میگم به شما جناب رضوی. به نوعی پرسش آخر منو پاسخ دادی، ولی باز من مایلم که این سوال رو با شما در میون بذارم. آقای رضوی، پرسشم از شما به عنوان یه فعال سندیکایی، با توجه به میزان حداقل حقوق تعیین شده و هزینه‌های واقعی حیات و بقای کارگران، چرا کارگران این چنین مورد بی‌عدالتی قرار می‌گیرند و نه تنها قانون کار و قانون اساسی زیر پا گذاشته میشه، بلکه حق حیات کارگران اینگونه آشکار پایمال میشه؟ چه میشود در مقابل این بی‌عدالتی آشکار انجام داد؟
ببینید این که چه میشه کرد که گفتم خدمتون، این که جامعه مدنی بتونه خودشو تقویت کنه، تشکل‌های مستقل کارگری واقعا ایجاد بشن. الان مثلا ما کارخونه هپکوی عراق این همه اعتراض داشته، آذراب، نمیدونم معدن باف، نمیدونم ایران خودرو. ما کارخونه‌های بسیاری داریم که کارگران حتی در حد شورای اسلامی کارم که ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم اینها رو به عنوان نماینده، اونم ندارن کارخونه‌هاشون. تا این کارگرها تشکیلات منسجمی نداشته باشن، تشکلات مستقلی نداشته باشن، واقعا نمیشه از این بحران عبور کرد. چرا که صاحبان ثروت و قدرت، این ثروت و قدرت فقط بین خودشون داره میچرخه و همیشه اون اساتید اقتصاد توی کشور ما، اونهایی که مستقل هستن، اعلام کردن که ثروت، کل ثروت این کشور دست یه تعداد خیلی آدم محبره. همین خب این قدرت دستشونه و نمیذارن هیچ وقت بچرخه، چون تمام منابع اقتصادی در اختیارشون هست و تعیین میکنن تمام نرخ بازار رو. شما از ارز بگیر، دلار بگیر، زمین بگیر، خونه بگیر، همه اینا رو، اقدام روزانه مردم بگیر، همه اینا رو اینا تعیین. این که مردم نخرن، نمیدونم حالا بعضیا میگن خب اصلا مردم نقشی ندارن واقعا. حالا هر زمینه که قدرت و ثروت در مملکت ما نمیچرخه. شما نگاه بکنید دیگه، ما کسانی هستیم که انقلاب کردیم دیگه،
درسته؟
از ابتدای انقلاب همون کسانی سر کار هستن، سر قدرت هستن که تا الان از اول. برای همین خب هیچ اتفاقی نمیفته. تو وقتی که وقتی با یک روش یک کاری رو دنبال میکنی نتیجه نمیگیری، ادامه دادن اون روش جایز نیست دیگه. ولی بازم داری با همون روش میچرخونی، قطعاً چیزی تغییر نمیکنه. اینی که من فکر میکنم سیاست کلی در از پایین، در صورتی که بتونن نهادهای مدنی، تشکلات، تشکیلات سندیکایی خودشون رو قدرتمند بکنن و بتونن با اعتراضات منسجم و به قول معروف مطالبه محوری بتونن خواستهاشون رو تحقق.
سپاسگزارم جناب رضوی. اگر که نکته‌ای به گفته‌هاتون اضافه می‌کنید در خدمت شما هستم. مجدد از اینکه دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید از شما سپاسگزاری می‌کنم.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم. من فقط بابت این شرایط ما قبل از اینکه این بیماری کرونا بیاد، واقعا کارگران ما، به خصوص کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، اینها از ابتدا هم شرایط خوبی نداشتن از نظر معیشت. یه با وجود این کرونا و این شرایطی که به وجود اومده، واقعا این که دورا دور میگن خب این مردم، آقا مردم رعایت نمیکنه، اینا واقعا شرایطی نداره. کارگر باید یه پسنداز داشته باشه تا بتونه نیاد. بکن دیگه، وای به حال اونایی که دیگه روزمزد کار میکنن، واقعا اونا دیگه تو چه شرایطی زندگی. اینه که ما امیدواریم که حداقل صدای واقعا دردمند کارگرا و فرودستان یا به گوش مسئولین برسه یا خودشون انقدر صداشون رو بلند کنن که بتونن مطالباتشون تحقق پیدا.
به شما درود میگم و تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. روز بخیر میگم.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. تشکر.
خواهش.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر. از کجای باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر. از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران، گل به شاید این بار کمی بهتر بره. عاشقی را غرق در باور نده، قصه ها را به سی دیگر نده. از کجایی باور آمد خیلی گر روید سر بر نگردد سر چه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد بر سر گذاشتن سر نوشتت سر گذاشتن در فراز قلعه باور سفر کن بال خود را با سر کن همچو حافظ لشکر غم را به سوزا بر فلک تختی نمانده این زمان هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سلی دیگر نوشت از کجا این باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نبه قصه ای از سر نبه قصه ای از